رأی گیری میشه، چه کسانی بیشتر رأی بدن به چه اتفاقی، اینا همه خب مهم هست.
بله من امید دارم که به هر حال امید دارم که انشالله ما از این تجاربی که داره اتفاق میفته و سفره مردم
بله.
شده محل آزمون و خطای سیاست هایی
بله.
که قبلا اجرا شده شکست خورده و مجدد داریم آزمون میکنیم.
واقعا یه توقع طبیعیه، یه توقع کاملا برحقه که ما نتیجه تجربه گذشته رو توی تصمیم‌های آینده ببینیم.
بله میگم به هر حال مؤمن هیچ وقت از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه.
بله
ما الان چندین بار داریم گزیده میشیم و امید داریم که هم ریاست محترم مجلس عرشت خدمت شما دقت کافی داشته باشه نسبت به این مسائل و ریاست محترم جمهور ما نسبت به این مسائل دقت کافی داشته باشن و حواسشون باشه که این سیاست ها محکوم به شکسته، چون اگر شما الان 28500 رو حذف کردی، اگر بخواید این رو بسپاری به بازار، رضا شما باید اگر بخوای یک نرخ داشته باشی باید بیای نرخی که بازار الان هست. الان نرخ بازار چقدر؟ 147 تومن 148 تومنه. بیاد بگه آقا من 147000 تومن رو مبنا قرار میدم، همین که دولت بگه من 147000 تومن رو مبنا قرار میدم، نرخ ارز تو بازار آزاد قاچاق به اصل یک تحلیل علمی ها میشه 157 تومن، میشه 158 تومن، 160 تومن. خب شما دوباره مجبوری که تمام این کالاهای اساسی رو چیکار کنی؟ بیای بگی دوباره بر 150 تومن 160 تومن قیمت گذاری کنی. اگر دوباره بر 160 تومن بگذاری دوباره اون میشه 180 تومن.
یه چرخه معیوبه که همینطور ادامه پیدا خواهد کرد.
بله یه چرخه مخربیه که ما متاسفانه افتادیم در اون چرخه مخرب و فکر میکنیم اگرم نکنیم این کارو، اگر اون الزاماتی که من الان اینجا عرض کردم خدمت شما
بله.
اون الزامات رو اجرا نکنیم، حکمرانی ارزیمون رو به اون مفهومی که من تعریف کردم نکنیم، حاکمیت ریال رو به اصطلاح ابقا نکنیم، اینکه الان به واسطه افزایش قیمت بهش میگن هات مانی پول داغ شده و مردم از ریال گریزانن، معاملاشون رو دارن با طلا با سکه با دلار انجام میدن، یعنی حکمرانی ریال شما داره خدشه وارد میکنه و خود همین باعث میشه که ارزش پول شما هیچی بشه، کمتر و کمتر بشه. اگر شما این کار رو نکنی عرشت خدمت شما، یا باید از نرخ بازار آزاد تبعیت کنی که اینجا سفره های مردم هر روز کوچکتر و کوچکتر میشه و
یعنی که دولت به طور جدی وارد عرصه نظارت بر این تولید کالاها
بله.
اساسی بشه.
اینم بگم حد یقفی نداره، یا اینکه باید در یک نرخ تثبیتش کنی
بله.
یعنی بیاید بگی 112000 تومان تثبیت. خب اگه بخوای تثبیت کنی یعنی چی؟ یعنی شما عملا 28500 تومان رو حذف کردی، کردی 112000 تومان و دوباره نرخ بازار آزاد میره بالا. بعد از یه مدت میگی آقا 112 تومان نرخ ترجیحیه، الان بازار 180 تومانه، باید من نرخ رو بیارم چیکار کنم؟ افزایش بدم. همین اتفاقی که افتاده، همین اتفاقی در مورد 4200 افتاد، همین اتفاقی در مورد 28500 اتفاق افتاد، همین اتفاقی که اگر ما این مقدمات رو انجام ندیم و این سیاست رو اجرا نکنیم چند وقت دیگه در مورد 112000 تومانی اتفاق
میفته. ما باز هم چشم امیده به نمایندگان مجلس به اینکه راه حل هایی که در این شرایط وجود داره جدی تر گرفته بشه، رجوعش بحث بشه، قوانین تصویب بشه، به دولت ابلاغ بشه، همه اینها در واقع در دست نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم که هم امید دارن بتونن با توجه به شرایطی که خلاص میتونه برای خیلی ها فشار آور باشه تصمیمات درستی رو بگیرن که مجرب قوانین بهتری بشه. ممنونم از شما که امروز با ما همراه بودید. ما همچنان با شما در ارتباط خواهیم بود و امیدواریم که در واقع نظرات دلسوزان و نظرات همه آنهایی که مانند شما در واقع علم اقتصاد رو میدونن و تلاش میکنن برای فردای بهتر این مملکت رو ببینیم. ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. با تون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
11:34 دقیقه سمیر وکیلیان هم به جمع ما اضافه شد. سلام میکنم بهشون. خوش اومدید. روزتون بخیر.
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه سرمایه بیدار. در خدمتتون.
خیلی ممنونم. چه خبر آقای وکیل؟ الان صحبت‌های آقای دکتر سمسامی رو هم شنیدیم. حالا اگر نقدی نظری چیزی دارید بشنویم از شما، رجب صحبت ایشون، بعد بریم به سراغ خبرها.
ببینید، خب همون جوری که مشخصه، هر سیاست اقتصادی یک اثرات اولیه داره، یک اثرات ثانویه، و خب همین برداشت افراد از سیاست‌های اقتصادیه که تفاوت داره بین سیاست لیبرالیستی، سوسیالیستی، ماتریالیستا و مکتب‌های اقتصادی مختلف.
بله،
ما باید درک درستی از واقعیت اکنون و اینجا داشته باشیم، یعنی ما بدونیم توی چه محیط جغرافیایی و در چه شرایطی زندگی میکنیم. حالا صحبت‌های آقای سمسامی و من تا حد زیادی باهاش موافقم، چون که واقف بر شرایط محیطی و اقتصادی ماست. ما یه اقتصادی هستیم که تحریمیم، تحت منشور سازمان‌های ملل.
بله.
و مشکلای اقتصادی زیادی داریم. سیاست اقتصادی اون اقتصاد مقاومتیه، یعنی این سیاستی که تعریف شده برامون اقتصاد مقاومتیه. پس حالا سیاست ثانویه چه اتفاقی داره الان واسش میفته؟ وقتی که شما نرخ ارز رو اصلاح میکنید، به مواد خوراکی حسابت میکنه، این فقط این نیستش که مواد خوراکی برای مردم گرون بشه. من چند تا عدد رو برای شما میگم.
بله آقای دکتر سمسامی هم گفتن که یک چرخه معیوب میشه، اینا رو همه رو به صحبت کردن.
بله بله، ببینید الان اتفاقی که افتاده تو این یه هفته و در خبرها هم بازتاب داشته که بالا بهش پردازیم.
بله.
این سیاست باعث میشه که مزیت رقابتی صادراتی ایران کلن حذف بشه، یعنی ارزش صادراتمون ما به شدت کاهش پیدا میکنیم. ما سالیانه تا قبل از اجرای این سیاست 2 میلیارد دلار صادرات شیر داشتیم.
پس اگر که اون راه حلی که آقای دکتر سمسامی گفتن جدی گرفته نشه در مجلس و راجع بهش صحبت نکنن، ممکنه که اتفاق دیگر هم شاهد باشیم و راجع بهش صحبت بکنیم. بریم به سراغ خبرهای امروز تا ببینیم که حالا چه خبرهایی خواهد شد در مجلس، نمایندگان چه تصمیماتی میگیرن و خبر بشیم ببینیم در دنیای اقتصاد چی میگذره.
خب اتفاقی که افتاد همین پریروز، صندوق نوآوری و شکوفایی یک جلسه ای داشت در راستای همین اتفاقاتی که افتاده بود. 1100 میلیارد تومان قراره تسهیلات بدن با بهره 23% به شرکت‌های دانش‌بنیان و به خاطر ثبت سفارشی که اینها دارن، و الان ثبت سفارش رو باید با دلار جدید تسهیل کنن. این مبلغی که میگم به هر شرکت دانش‌بنیان 2 میلیارد تومان میرسه.
بله.
من نمیدونم 2 میلیارد تومان عملاً حکم ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان رو داریم با دستمون امضا می‌کنیم، چون که 2 میلیارد تومان نه اینا میتونن مواد اولیه‌شون رو تهیه کنن، نه
یعنی حمایت مؤثری نیست.
حمایت مؤثری که نیست، بیشتر یک شوخیه. بعد اتفاقی که افتاد در هفته گذشته باعث رشد شدید بورس رو شاهدش بودیم، علی‌رغم اینکه گزارش 7 صنعت منتشر شد، گزارش‌های 9 ماهه 7 صنعت منتشر شد، میزان تولید 9 ماهه نسبت به 9 ماهه 3 سال گذشته از لحاظ مقداری 30% کاهش پیدا کرده. این در حالیه که قیمت‌های منطقه‌ای، اگر به قیمت ثابت دلار بخوایم الان اشاره بکنیم.
بله.
در بورس امارات 9% ما کاهش داشتیم، 25% رشد مقدار فروش داشتیم. هفته گذشته ترکیه، کشور اسلامی هست، عرض کنم با ما خیلی قرابت نزدیکی داره از لحاظ شرایط جغرافیایی سیاسی، آخرین گزارش عرض کنم ملیشون راجع به اقتصاد در اومد. در سال گذشته میلادی تونست یک رکورد عجیب غریب رو بزنه، 400 میلیارد دلار صادرات رو به ثبت رسون. تولید ناخالص ترکیه از 1.6 تریلیون دلار فراتر رفت. تولید ناخالص امارات عربی متحده از 1.4 میلیارد دلار فراتر رفت ولی بازار سرمایه ایران هم اکنون با تمام ارزشش چیزی هولوش 100 میلیارد دلار میارزه که از لحاظ مقداری در حدود عرض کنم به خدمتتون نصف ظرفیت خودش است. گزارش گمرک منتشر شد، ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی ایران 1.6 دلار هستش، یعنی 1.60 دلار. این در حالیه که 12 سال گذشته ارزش هر گرم کالای هر کیلوگرم کالای صادراتی ایران 3.80 دلار بوده، یعنی ما داریم الان کالای خام بیشتری رو داریم صادر میکنیم و این گزارشات داره دونه دونه منتشر میشه. گزارش دیگری منتشر شد از قبیل میزان سرمایه درگردشی که شرکت ها نیاز دارن. امسال تنها 20% از سرمایه درگردششون رو تونستن از منابع بانکی تأمین بکنن و 30% دیگر رو از بازار بدهی و 50% از سرمایه درگردش مورد نیاز شرکت ها پاسخ داده نشده. این در نتیجه منجر به کاهش 70% میزان تولید داریم. البته وزیر اقتصاد هم و آقای قادری، جعفر قادری هم از هفته پیش اعلام کرده بودن که یک سری طرحهایی دارن که مثلا دلار و سکه مردم رو بیارن و اینها رو به عنوان ضمانت قبول کنن، بعد از این طریق بتونن اعتبارات جدیدی واسه تولید کنندگان ایجاد بکنن. با این سیاستی که اعمال کردن بعید میدونم مردم تمایلی داشته باشن که دلارشون رو به دولت بدن برای سرمایه درگردش شرکت ها. اتفاق خوب دیگری که افتاد این هستش که بعد از 3 ماه از تحریم های ظالمانه آمریکا و سازمان ملل، سطح میزان صادرات نفت ایران که همچنان پایداره، بین 1.5 میلیون بشکه تا 2 میلیون بشکه صادرات نفت داریم و پیشبینی میشه در سال جدید میلادی یعنی 2026 هم این میزان صادرات وجود داشته باشه. الان که 3 ماه از تحریم ها گذشته، تحریم های سازمان ملل، خب باید آثارش رو توی میزان خرید و فروش نفت میدیدیم که خوشبختانه دولت اقدامات خوبی انجام داده و همپیمانان تجاری ایران به تعهدات خودشون تا حالا به خوبی عمل کردن و اتفاق خوبیه که میشه امیدوار بود سال آینده پیشران حرکت تولید صنایع پتروپالایشی باشه در کشور. ضمناً قرار در هفته آینده 2.6 میلیارد دلار از ارز پتروشیمی هایی که تا حالا در بازار عرضه نکرده بودن در تالار دوم عرضه بشه. الان تالار دوم که این هفته به طور رسمی با رئیس کل جدید بانک مرکزی کار خودش رو آغاز کرد، بیش از 700 میلیون دلار ارز عرضه شده. البته تقاضا برای ارز بیش از 1.4 میلیارد دلار بوده که اگر ارز پتروشیمی ها یعنی این 2.6 میلیارد دلار هفته دیگه در بازار عرضه بشه، ما شاهد کاهش قیمت دلار به کانال های پایین تر 120 هزار تومان هم خواهیم بود.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما آقای وکیل، با تون خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. یازده و 44 دقیقه هست. ممنونم که همچنان با سرمایه بیدار همراه هستید و دارید ما رو میشنوید. اما تولید تجهیزات پزشکی و دارویی هم یکی از حوزه های حساس و استراتژیک کشور، برای اینکه مستقیما با سلامت و زندگی مردم در ارتباطه و وقتی این صنعت بتونه به صورت بومی رشد بکنه، قطعا وابستگی به واردات کم میشه، قیمت ها کنترل میشن و زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی پایدارتر میشن. سرمایه گذاری توی این بخش هم خب اقتصادی هم اجتماعی هم فرهنگی عواید مختلفی داره. امروز می‌خوایم با رئیس انجمن صنفی تولید تامین و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی صحبت بکنیم تا بررسی بکنیم مسیر تولید داخلی تجهیزات چطور هست و حالا با چه چالش و فرصت‌هایی روبرو هستن. اجازه بدید که من سلام عرض بکنم خدمت جناب آقای علیرضا چیزری، رئیس انجمن صنفی تولید تامین و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی. آقای چیزری سلام بر شما، خوش آمدید به سرمایه بیدار.
سلام علیکم، صبح شما
خیلی ممنونم از شما. آقای چیزری، بزرگترین تغییرات این سند توی 5 سال اخیر چه تغییراتی بوده و سرمایه گذاری چه نقشی در این سند داشته؟
در 5 سال اخیر ما بزرگترین تغییراتمون بدهکارتر شدن دولت به این بخش بوده. بله. و در واقع پوچ کردن سرمایه گذاران عزیز توی این زمینه و تقریبا به سمت محو و نابودی این صنعت توی مملکت داریم پیش میشه.
بله. خب از توی برنامه سرمایه بیدار ما غالبا در ارتباط با سرمایه گذاری در تولید صحبت میکنیم و میخواییم ببینیم که این سرمایه گذاری که قرار انجام بشه اگر قرار در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی باشه چه تفاوتی با دیگر صنایع داره.
من به توصیه که به همکارای عزیزم و سرمایه گذارای محترم میکنم که در این زمینه میخوان سرمایه گذاری بکنن، این هست که این رو مد نظر داشته باشن که با قیمت گذاری دستوری و ارزان به حضور شما فشار زیادی که دولت با بدهی دولت و بیمه ها با بدهی روز افزون به سرمایه گذاران و تولید کنندگان و تأمین کنندگان عزیز دارن بسیار باید احتیاط بکنن، چون ما با در این چند سال اخیر با جهش بسیار بد مواد اولیه به صورت روزانه دچار هستیم. خب قیمت گذاری و فروشی که قرار یک سال بعد 9 ماه بعد پولش رو بدن نمیتونه بره مواد اولیه خودش رو حتی بخره.
بله.
ما نیاز داریم حتما بانک مرکزی به وظیفه اصلی خودش که تکلیف برنامه توسعه هفتمن ایران هم هست توجه بکنه.
آقای چیزری
داشته باشه تو سرمایه گذار تربیت بشه به سرمایه گذاری
زنده باشید.
هر وقتی مصطبات نرخ
عرض
و در واقع نرخ پول ملی داشته باشید سرمایه گذاری در این صنعت با توجه به مخاطب که داره هم میتواند ارزآوری داشته باشه هم میتواند ارزبری به هم بکنه هم میتواند سود بسیار معمول
زنده باشی. شما راجع به بدهکاری دولت صحبت کردید، راجع به نوسانات ارزی حرف زدید که خب برای صنعت که شما دارید توش فعالیت میکنید چالش های جدی رو ایجاد کرده. میخوام ازتون بپرسم به عنوان فردی که حالا چندین سال در این حوزه فعال هستید چه راههایی رو شما پیشنهاد میکنید برای اینکه این ریسک، حالا یه بخشیشو گفتید که از توقعی شما بود از بانک مرکزی، چه راههایی رو برای کم شدن ریسک سرمایه گذاری تو این صنعت شما پیشنهاد میکنید به عنوان کسی که چندین سال دارید چم و خم این بازار رو میبینید؟
سرکار خانم من کله هستم که خود از بسازی چقدر مسلط هستید به این امور که این سوالای دقیق رو میپرسی. ما امروز میریم خرید مواد اولیه میکنیم.
بله.
که نسبت به روز گذشته دقیقم روز بگیم ماه گذشته
بله
12% افزایش پیدا کرده. جلسه کمیسیون قیمت گذاری توی سازمان غذا و دارو میاد مثلا 2 ماه یه بار 3 ماه یه بار شاید نوبت دارو برسه که فاکتورهای افزایش قیمت توش لحاظ دولت هم 1 سال پول رو نداد. بعد نرخ ارزش که بالا میده، ارزش ملی پول ماست که روز به روز داره کاهش پیدا میکنه. خب شما چجوری میتونی به این تورم برسی؟ دائم در ضرر میشه.
بله.
اصلی ترین مؤلفه اقتصاد ثباته. وقتی ما ثبات ارزش پول ملی رو نداری و با تورم روزانه در جنگ و جدال هستی در حال هیچ وقت نه این تولید، هیچ تولیدی صرفه اقتصادی نداره. خدای نکرده اگر بخواد دچار صرفه اقتصادی بشه توی صنعتمون که خیلی احتمالش کمه، کرده میشه بیشتیاد مواد اولیه مطلوب استفاده نشه، جان بیمار هستش، کرامت کادر درمان هستش.
بله بله.
بنابراین ما بسیار نگران این هستیم و این رو به شما بگم که
راهکار موثر فقط دخالت بانک مرکزی میدونین و ثبات ارز.
اصلا مجموعه دولت مختلف،
بله.
بانک مرکزی هم بخشش هست.
درسته.
و نهادهای نظارتی مثل مجلس باید این برنامه هفته که خودشون نوشتن و گفتن در ماده ایدروش اما اگر میخواید پایی تولید بره بالا نیاز به ثباته. من اصلا از دولت مردان عزیزمون، از نمایندگان محترم که قوانین رو گروه بخش میگم، در کدوم کشور دنیا که موفق هست، حالا ممکنه زیمبابوه باشه یا جای دیگه،
بله.
من با راجب موفق دارم صحبت میکنم که نرخ ارزش پول ملیش در روز دچار چالش میشه، قطعا اون اقتصاد موفق نخواهد بود. اگر چین رو داریم میبینیم سالهاست هر چاریانش پنجیانش برابره با یک دلار، امارات هر سه درهمش برابره با یک دلار. این جهشی که ما در کاهش ارزش پول ملیمون داریم و اشتباها میگیم که ارز گرون شده، این اصلا انگیزه ای برای سرمایه گذار نمیداره.
بله.
یعنی قیمت گذاری دستوری و عدم ثبات اقتصادی و سرمایه گذاری رو سودآور نمی کنه.
پس قیمت گذاری دستوری، عدم سودآوری اقتصادی و نوسانات به هر حال ارزی رو شما سه عاملی میدونید که باعث شده ریسک در حالا سرمایه گذاری در بخش تجهیزات دارویی رو بالا ببره و سرمایه گذاران حالا با احتیاط خیلی خیلی بیشتری مجبور باشن که بیان و فعالیت بکنن.
ما حتی میتونم بهتون بگم شرکت های خصولتی در زمینه دارو،
بله،
در حال بحران های عجیب مالی هستن، حالا خصوصی ها چه بمانن.
بله. آقای شیزدری، ما زمانمون کمه، عذرخواهی میکنم، در حد خیلی کوتاه 20-30 ثانیه چون داریم به لحظات اذان نزدیک میشیم، خیلی کوتاه 10 ثانیه برای ما جمله آخرتون رو بفرمایید و حالا اگر که جای امیدی وجود داره برای آینده اون رو هم خواهیم از شما بشنویم.
اگر چه ثبات اقتصادی چه مهمتری مهندف باشه حفظ ارزش پول ملی،
بله،
پیش بیاد تمام امیدها پیش بیاد.
بسیار.
در غیر از این هیچ امیدی وجود نداره.
خیلی ممنونم. این صحبت بود که ما از رئیس انجمن صنفی تولید، تامین و صادرکننده تجهیزات پزشکی دارویی شنید و بعد خیلی جدیش گرفت. سپاسگزارم از شما جناب آقای چیزری، باهاتون خداحافظی میکنم. از شما عزیزان هم که امروز با ما همراه بودی در برنامه سرمایه بیدار ممنونم. روز خوش، خدا نگهدار.
پنج شنبه 18 دی ماه، رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94. لطفاً همچنان کنار ما باشید و بمانید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. جمله رو از امام صادق علیه السلام در آغاز کلام میخونم و بعد ورود میکنم به حوزه بحثی که تا به اینجا جلو آمدیم، فایده و باورداشت مهدویت. میخواییم در مورد فایده دوم که همانا حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است صحبت کنم. حدیثی از امام صادق علیه السلام با هم بشنویم. در نوبتهای پیشینم این حدیث رو با یکدیگر مرور کردیم و شنیدیم.
آیا حمد خدا را به جا نمی آورید که وقتی قیامت می شوند هر قومی را به سوی کسی می خوانند که دوستش می داشتند؟ ما دست به دامان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می شویم و شما دست به دامان ما. بهار الانوار جلد 8 صفحه 8.
حدیثی که با ما سخن می گوید بدین مضمون که آیا حمد خدا را به جا نمی آورید که وقتی قیامت می شود هر قومی را به سوی کسی می خوانند که دوستش می داشتند. این نکته شریفی است، این نکته دقیقی است. یعنی ما شبیه اون کسی یا اون چیزی میشیم که دوستش داریم. این واقعیت انسان شناسان است و اعتقاد قلبی و باورداشت عقلی به امام عصر علیه السلام، امامی که شناختنی است، امامی که به تعبیر حضرت علی علیه السلام ستون فقرات فهم دینی است، زمین ساز بقای امی و تأمین کننده هدف عالی حیات، یعنی حرکت انسان از حیات طبیعی محض تا افقهای روشن حیات معقول بوده است. من همیشه یاد این بیت شعر حافظ میفتم که میگه آه و اه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را با در برابر میکنند. آدمی باید سطح کیفی زندگی رو به قدری بالا ببره که بهترین ها رو برای خودش بپسنده. از آن جهت بهترین ها رو برای خودش بپسنده که خدای احد و صمد برای آدمی پسندیده. یعنی سطح ذائقه و سلیقه ما باید به یه جایی و به یه مرحله‌ای از تکامل برسه که تطبیق پیدا کنه با آنچه خداوند برای ما رقم زد. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند به فلسفه بعثت پیامبران نگاه کن، به فلسفه بعثت پیامبر خاتم نظر بنداز و به فلسفه امامت بعد از پیامبر، خاتمت پیامبر، فاتحت امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام. حضرت میگه نظر بنداز، این کیفیت ببین چه کیفیتیه. آیا پیمان نامی فطرت رو از تو نمیگیره؟ آیا تو رو بر صراط مستقیم و نه سبیل، نه راه های کوچیک، نه مسیرهایی که ممکنه به یه جایی برسی که استحار پشیمونی کنی که ای کاش این راه رو نمی اومدم، یک صراط، یک شاهراه، یک راه بلند و والا و شریف. به قول سعدی میگه گشت والا چون که از اول بویه والا گرفت. باورداشت مهدویت بویه والا گرفتنه، آرزوی بلند کردنه، دستیابی به آن غایت و به آن جایی است که حیات طیبه برای انسان توصیف میشه. قرآن میگه شما میرسید به یه حیات طیب و طاهر، به یه شجری که از نظر مثال شجره طیبه است. خب طبیعیه که باید ازش بهره برداری بکنیم. خود امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند شجره طیبه، آن ریشه های استوار دین خدا، ما اهل بیت پیامبر هستیم. یکدیگر رو خواندیم و میخوانیم به باورداشت مهدویت و به مرور فایده‌ای که تحت این عنوان ازش یاد کردیم. حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است.
مخاطبان عزیز رادیو تهران، صدای پایتخت، هموطنان ارزشمندمون، الان و این لحظه زمستان 11:59 دقیقه است و موعد اذان ظهر امروز به وقت شرعی تهران 12:11 دقیقه. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. در نگاهم آرزوی آن نگاه ناب توست، در نگاهم آرزوی آن نگاه ناب توست، رو به راهم کن خدایا این